یکی از مصادیق فساد در امت و فساد در عالم که شاید محور همه فسادهای دیگر است، به تعبیر قرآن الحاد در اسماء الهی است. در سوره مبارکه اعراف خدای متعال می‌فرماید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذر الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. خدای متعال اسماء حسنایی دارد، با این اسماء خدا رو بخوانید، دعا کنید. بعضی مفسرین فرمودن، خاطرم از علامه بزرگوار طباطبایی هم نظرشون همین است که مقصود از دعا اینجا صرفا خواندن و دعا کردن نیست، بلکه مطلق عبادته. خدا رو میخواید عبادت کنید، به واسطه این اسماء عبادت کنید. چون میدونید در قرآن دعا به عنوان رکن عبادت به حساب آمده. وقتی میخواد بگه شما بت‌ها رو میپرستید، دعای میفهمد ان الذين تدعون من دون الله، اینایی که صداشون میزنید، ازشون کمک میخواید، بهشون تکیه میکنید، این پرستش هست دیگه. فرمودن اینجا هم مراد از ان الذين تدعون من دون الله، عرض کنم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، یعنی خدا را از طریق این اسما، به واسطه این اسما عبادت کنید. ولله الاسماء الحسنى فاعبدوه بها، اما از دعا کردن به معنی فقط تقاضاست. و ذر الذين يلحدون في اسمائه، اونهایی که الحاد در اسماء الهی دارند اونها رو رها کنید. سيجزون ما كانوا يعملون، اونها به نتیجه عملشون میرسند. همین رو هم قرینه قرار دادن که اون دعا صرفا دعای لسانی نیست، بلکه یه نوع عمله. سيجزون ما كانوا يعملون، این عبادت به واسطه اسماء در روایات معنا شده. یکی دو تا روایت رو تقدیم میکنم. روایت اول در کافی شریف است، ملاحظه فرمودید علی ابن ابراهیم هم نقل کردن. حضرت فرمودن من عبد الله به توهم فقط کفره، اگر کسی با توهم خودش یه صورتی درست کنه، یه خدای توهمی درست کنه ولو به دقیق ترین شکل فلسفی و او رو بپرستد، فقط کفره، این کافره. من عبد الله به توهم فقط کفره، خدا رو از طریق اسماءش باید عبادت کرد. خدای متعال اسمایی داره، همین معنای ظاهریش همین اسمایی است که در قرآن ذکر شده، شاید قریب 100 اسم، حالا الان یادم نیست، مفسرین بیان کردن برای خدا هست، مثل حی و قیوم و علیم و حکیم و سمیع و امثال اینها. هو الله خالق البارئ المصور، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام، قریب 100 اسم. خدای متعال اگر میخواهیم معرفت به او پیدا کنیم یا عبادت کنیم، به واسطه این اسماء هست. از طریق معرفت به این اسماء باید خدا رو شناخت و از طریق این اسماء خدا رو عبادت کرد و از طریق این اسماء از خدا خواست. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، حضرت فرمودن اگر کسی خدا رو با توهم بپرستد، من عبد الله به توهم فقط کفره، و من عبد الاسم، اگر کسی میخواد خدا رو بپرستد ولی اسماء رو عبادت میکنه، فرمود این هم فقط کفره، این هم کافر شده. ما باید حضرت حق رو عبادت کنیم. حضرت حق برای معرفت خودش یه اسمایی رو قرار داده، ما از طریق این اسما به معرفت او و عبادت و بندگی در مقابل او راه پیدا میکنیم، و الا اون مقام غیب که در دسترس ما نیست که. خدا را از طریق اسما ما میشناسیم، از طریق اسما عبادت میکنیم، از طریق اسما تقاضا میکنیم، ظاهرش همینه دیگه. ما وقتی خدا رو صدا میزنیم با این اسما صدا میزنیم دیگه، میگیم یا الله یا رحمان یا رحیم. فهمود ولی اگر این اسم رو کسی بپرستد، من عبد الاسم فقط کفره، من عبد الاسم و المسما هر دو رو بپرستد فقط اشرکه، اینم مشرکه، برای خدای متعال شریک قرار داد. پس راه بندگی خدا چیست؟ من عبد المسما، باید اون معنا رو، اون حقیقتی که این اسم اسم اوست، اون ذاتی که این اسامی اسامی او هستن، او رو باید عبادت کرد. من عبد المسما به ایقاء الاسماء علیه، اما از طریق این که این اسما رو بر اون مسما طریق قرار بده، از طریق این اسما به اون مسما هدایت بشه، به ایقاء الاسماء علیه به صفات هلتی وصف بها نفسه، اونم نه هر اسمی، اون اسما و صفاتی که خدای متعال خودش خود رو به اون اسما توصیف کرده. چون این بحثی است که اسما توقیفی هن یا نه، از این روایت استفاده میشه که اسما هم آزاد نیست انسان خدا رو به هر اسمی صدا بزند، مثلا یا حالا نگم چون کنایه است، یا واجب الوجود رو نمیدونم، یا صرف الوجود، حق ندارد همینجور خدا رو صدا بزنه. تسبیح دست بگیریم هزار مرتبه یا صرف الوجود، به صفات هلتی وصف بها نفسه، با اون صفاتی که خودش خود رو به او توصیف کرده. من عبد الله، من عبد المسما به ایقاء الاسماء علیه، اونم کدوم اسما؟ به صفات هلتی وصف بها نفسه، فعقد علیه قلبه و نطق بهی لسانه، قلبش به این معنا گره بخوره، زبانش هم به همین گویا باشه، قلب و زبانش هماهنگ باشن، در قلبش هم همین باشه، در زبانش هم همین باشه، فی سرائرهی و علانیته، در ظاهر و باطن. فمود فاولائکه اولیاء و امیر المؤمنین حقا، اولیاء حقیقی امیر المؤمنین کسانی هستند که خدا رو اینجوری عبادت میکنن، از طریق اسماء خدای متعال رو عبادت میکنن، ولی اسم رو عبادت نمیکنن. ولی هیچ وقتم خدا رو نمیشه بدون وساطت اسم عبادت بکنی، نمیشه بدون طریقیت اسم خدا رو بشناسی، هم معرفت هم عبادت هم دعا و دعوت همیشه به واسطه اسماء. این که پرستش خدای متعال جز از طریق اسماء ممکن نیست، که فرمودن بنا عبد الله بنا عرف الله، یک معناش همینه، مستمرن اینجوریست. هیچ وقت نمیشود اون ذات رو انسان بدون این اسما بشناسد یا عبادت کن. من عبد المسما به ایقاء الاسما علیه به صفات هلتی وصف بها نفسه، فعقد علیه قلبه و نطق بهی لسانه فی سرائرهی و علانیته، فاولائکه اولیاء و امیر المؤمنین حقا، اولیاء حقیقی امیر المؤمنین هستن که حضرت حق رو میپرستن از طریق اسما. خب این اسما چی عرض کردم؟ یک معنای اسما همین اسمای ملفوظه است، اسمایی که خدای متعال برای خودش در کتاب آسمانی خودش در لسان معصومین به ما معرفی کرده. ما از طریق این اسما خدای متعال رو باید بشناسیم، از طریق همین اسما دعا کنیم، از طریق همین اسما عبادت کنیم. ما خدای حی قیوم حکیم علیم صمد احد، این خدا رو عبادت میکنیم در نمازمون، الحمدلله رب العالمین، سبحان ربی الاعلا و بحمده، همه اینا اسامی هن دیگه، رب العالمین ربی الاعلا، اینو از طریق اسما عبادت میکنیم خدا رو. این ظاهر معناست، ولی عنایت دارید این اسما مقاماتی دارن دیگه. یک مقام اسم همین اسم است، رؤوف رحیم حکیم، ولی خود این اسامی معانی دارن که در واقع بزرگان میگن اسم الاسم، من اینها اسم حقیقی اوست. این اسامی که ما میگیم خودشون اسم و نامن برای حقیقت دیگری، اونه که اسم حقیقی خداست. این اسامی چه الفاظش چه معانیش خودشون اسم هستن، برای یک واقعیتی اشاره به اون میکنن، اون رو به ما معرفی میکنن. اسم حقیقی اونیست که اینا اسم برای او هستن. اون اسم حقیقی همونیست که عالم با او تدبیر میشه و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، همه عوالم با اسماء الهی تدبیر میشن. ما باید از اون اسماء استعانت بجویم. بسم الله الرحمن الرحیم، این صرفا از اسماء لفظی که نیست، این که در همه امور با او باید به او تکیه کنیم، از او بخواهیم، بسم الله بگیم. اون اسمی که به او تکیه میکنیم و از او استعانت میجوییم، اون این اسماء ملفوظه است، این الفاظ، این معانیه یا نه، یه حقیقتی است. اون حقیقت هم البته مخلوقه. ملاحظه فرمودید در باب اسما در کتاب توحید صدوق، کافی مصادر دیگه، روایت مفصلی داریم که اسما مخلوقاتند. خدای متعال برای اینکه امکان عبادت و معرفت او واقع بشود، اسما را آفرید، خلق کرد. اینا مخلوقند. اگر این اسما خلق نشده بودند، امکان معرفت و عبادت خدای متعال فراهم نمی شد. مخلوقند. در بعضی از روایات ملاحظه کردید در کتاب توحید مقامات این اسمی که خلق شده توضیح داده میشه. خدای متعال یک اسم را آفرید، از او سه اسم منشعب شد، یا چهار تا اینجوری یادم، یکی اسم مستأثر، سه اسم ظاهر شده، اون سه اسم باز هر کدام سه اسم از اونها ذات، تا 360 اسم ظاهر و باطن اسماء الهی هم در اون حدیث آمده. فقط اشاره میکنم محضر اساتید خودم که توضیح داده شده اسما مخلوقن. ما اگر بخوایم خدا رو بشناسیم، از طریق اسما باید بشناسیم. این اسما هم خودشون ظاهر و باطن دارن. این اسمایی که حقیقت اسم الهی هستن و با اونها عالم اداره میشه و به وسیله اونها باید خدا عبادت بشه، در این آیه اون اسما شاید مقصود هست. لذا در کافی شریف در همون بابی که مرحوم کلینگ در کتاب توحید تحت عنوان نوادر آوردن، 11 تا حدیث فوق‌العاده اونجا آوردن که نسبت بین امام و خدا در اونجا توضیح، حضرت حق در اونجا توضیح داده میشه، این حدیث در همون باب هست. فرمود نحن والله اسماء الله الحسنى التي، ما اون اسماء حسنای خدایی هستیم، اسماء حسنای الهی هستیم که لم یقبل از حدی عبادتش قبول نمی شود الا به ولایتنا. نحن اسماء الله الحسنى، ما اون اسماء حسنایی هستیم که به واسطه ما باید خدا عبادت بشه و الا قبول نمی شه عبادت. پس اون اسمایی که خدای متعال قرار داده، به وسیله اون اسما خدای متعال عالم رو اداره میکند. ما اگر بخوایم از خدا کمک بخوایم، به واسطه اون اسما هست. اگر بخوایم خدا رو عبادت کنیم، به واسطه اون اسما هست. اگر بخوایم خدا رو بشناسیم، به واسطه اون اسما هست. حقیقت اون اسامی که مخلوق هم هستن، حضرات معصومین سلام الله علیهم هستن. این که فرمود بنا عرف الله، به واسطه ما خدا شناخته می شود، یعنی همین. اگر ما مثلا خدا رو به اسم رؤوف صدا می زنیم، در واقع اون ذات رو هدف قرار می دیم، از او استعانت می جوییم. اما اون اسم رؤوفی که واسطه بین ما و خداست، حقیقت نورانیت امام رضا علیه السلام دیگه. لذا وقتی ما میگیم یا رؤوف، داریم درب خانه خدا رو میزنیم، اما به واسطه اسم اعظمش، به واسطه امام رضا علیه السلام. یعنی از طریق این اسم به ذات راه پیدا میکنیم و الا راهی نداریم ما به حضرت حق. این که در اون روایت در اول کتاب حجت حضرت فرمودن که ما که راهی به حضرت حق نداریم، نه او رو لمس میکنیم، نه میبینیم، نه گفت و شنودی داریم، چجوری میتونیم به او راه پیدا کنیم؟ چجوری میتونیم بفهمیم او چه میخواهد تا او رو عبادت کنیم؟ لذا احتیاج به سفرا و حجت های الهی است. معناش همینه. سفرای الهی و حجج الهی اون اسماء حسنایی هستن که همیشه واسطه عبادت خدا هستن. بدون اونها عبادت خدا اصلا واقع نمیشه در عالم. اگر باید همه عالم بشود معبد الهی، مسجد و تمام زندگی انسان بشود عبادت خدا، معناش اینه که تمام زندگی انسان باید ذیل این اسماء حسنا قرار بگیره. این اسمایی که مخلوقن، مربوبند، رب نیستن، خالق نیستن، به معنی این که هم مستقلن عالم در اختیار اونها باشه، ولی اسماء حسنای الهی هستن. خدای متعال عالم رو به اونها سپرده، از طریق اونها عالم اداره می شود، اونها تدبیر میکنن عالم رو. مقادیر الامور تهبط الیکم و تستر من بیوتکم. حالا این عبارت یادم نیست در زیارت اول سید الشهدا علیه السلام هست که تمام تقدیرات بر شما نازل میشه و فرمان ها از خانه شما صادر میشه. هیچ ملکی در زمین نازل نمی شود برای مأموریتی الا اینکه باید محضر امام بره، از امام اجازه بگیره. شب قدر همه ملائکه میان برنامه سالشون رو به امضای حضرت میرسونن. این اسماء حسنای الهی که مخلوقند، تحت ربوبیتند، ولی در دعای ماه رجب هست لا فرق بینک و به آیاتک و مقاماتک التي لا تعتیل لها فی کل مکان. در هیچ مکانی نیست که این اسماء نباشن، این آیات نباشن. لا تعتیل لها فی کل مکانه. یعرفک بها من عرفک، هر که تو رو شناخته با این آیات شناخته. لا فرق بینک و بینها، بین تو و این بزرگواران فرقی نیست، الا انهم عبادک و خلقک. این دو تا فرق من همیشه عرض کردم دو طرف داره این جمله. یه طرفش اینه که لا فرقه، یکی این که الا انهم عبادک و خلقک، این که تمام فرقه. خب اونا عبدن، مخلوقن، از رتع خالق دیگه، ربه خدای متعال مخلوق، خالق، معبود، اینا مخلوقن، عابدن. لا فرقه بینه که بینه، خب این تمام فرقه. این لا فرقه یعنی چی؟ به نظر میاد این دو طرفی که وجود داره که ما در نسبت به معصومین ممکنه دوچار غلو بشیم که خیلی خطرناکه. غالی شدیم کافر میشیم، از دایره بندگی میریم بیرون. این همونیست روایت رو خوندم، من عبد الاسم فقط کفره، من عبد الاسم و المسمى فقط اشرکه. ولی از اون طرفم تقصیرم خیلی خطرناکه. اگر این امام رو در شأنی که داره نشناسی، خدا رو چجوری میتونی بشناسی؟ خدا رو در آینه امام میشه بشناسی؟ راه دیگه برای خدا امام، شناخت امام نیست. آدم تعجب میکنه اینها بعضی وقتا امام رو کوچیک میکنن، بعد یه ادعاهایی در معرفت خدا میکنن. خب با چی داری خدا رو میشناسی؟ اگر امام رو شما تنزل دادید، راه معرفت به خدا بسته میشه. طریق معرفت خدا امامه. بنا و بدالله، من عبد الله، من عبد المسما به ایقاء الاسماء علیه، بعد از طریق این اسما خدا رو عبادت کرد، مسما رو عبادت کرد. هر اندازه که ما در حق این اسما کوتاهی کنیم، معرفت الله به دست آمدنی نیست. دو طرف داره، یه طرفش قلبه که خیلی خطرناکه، یه طرفم تقصیره. خیلی ها میگن آقا شما جز قالی هستی، میگم او تو تا قلب من جز مقصرم نیستیم. قالی کجا بود؟ نه کجاست قلب؟ من جز مقصرم نیستیم در شأن ائمه علیهم السلام. اینا اسماء حسنای خدا هستن. کوچک کردن اسماء حسنای خدا کوچک کردن خداست. لا فرق بینک و بینها، این لا فرق خیلی همونه. اگه آدم اینو نفهمه دوچار تقصیر میشه، کوتاهی در شأن ائمه میشه. کما اینکه اگر از این قدم اون طرفتر گذاشت، الا انهم عبادک و خلقک، مخلوقن، عبدن، اینم میشه قلوف، قبول داری؟ لذا در روایات اسما مکرر در روایات ما بعد اسما مخلوقاتن، مخلوق الهی هستن. و بعدم در روایات داره اگر این اسما خلق نمی شدن معرفت و عبادت خدا ممکن نبود. معنی بنا عبد الله همینه، معنی بنا عرف الله همینه. به اندازه که انسان به اسما راه پیدا میکنه به خدا راه پیدا میکنه، به معرفت امام به اندازه که راه پیدا میکنیم به خود معرفت الله راه پیدا میکنیم، به اندازه که به کنه مقامات امام نزدیک میشیم، مقامات اسماء حسنا الهی رو میشناسیم، به همون اندازه میتونیم خدا رو عبادت کنیم، به همون اندازه میتونیم بخواهیم، دعا کنیم، به همون اندازه اعلام افتخار میتونیم کنیم، به همون اندازه فقر خودمون رو میفهمیم و غنای حضرت حق رو. پس عنایت کنید اون حد وسطی که در عبادات آمده اینه. اینطور نیست که ما یه جایی بتونیم امام رو پشت سر بگذاریم بریم به سمت خدا، این شدنی نیست. نمیشه خدا رو بدون اسماء عبادت کرد. در هر مقامی باشیم و به آیات که و مقامات که التی لا تعتیل لها فی کل مکان، هر مقامی باشی، یعرفک بها من عرفک، هر که تو رو میشناسه با اونها میشناسه. چرا؟ چون لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. به اندازه که به فهم لا فرق میرسیم عظمت امام معنا میشه. اون طرفش که معلومه اونا عبدن، مخلوقن. اگر اینو نگیم که دیگه اصلا خداپرستی در عالم بساطش جمع میشه. ولی اونورم واسطه عبادتن، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. باید امام تمام زندگی انسان بشود پرستش، جمع و جامعه و همه و همه تبدیل بشود به مسجد و تمام شؤون ما بشه بندگی. چجوری تمام شؤون بندگی میشه؟ وقتی تمام شؤون ذیل امام قرار بگیره، ذیل اسماء حسنا قرار بگیره، متناسب با این اسماء حسنا زندگی خودمونو بسازیم، زندگی ما بشود عبادت، بشود دعوت و دعا و اظهار عجز و نیاز و پرستش، و تمام این پرستش هم از طریق امام باشه. تمام زندگی ما بشود ارتباط با حضرت حق از طریق امام، امام واسطه باشه. اون وقت میشود جامعه انبیا، جامعه مؤمنین، اخلاقشون اخلاق حمیده است، روابطشون روابط حمیده است، محبتشون محبت الهی است، میشن المتحابون فی الله. اول خدا رو دوست میدارن، بعد در محبت الهی هم دیگر رو دوست میدارن. اگه اسماء حسنا واسطه شدن اینجوری میشه، المتحابون فی الله، که یه بابی در روایات ما داره در مورد روز قیامت ندا میدهن عین المتحابون فی الله، اینایی که در راه خدا هم دیگر رو دوست میداشتن، محبتشون در سبیل محبت خدا بود، المتحابون فی الله بودن، محبت مستقلی به همدیگه نداشتن. خب به خدا تبدیل میشد به محبت بین مؤمنین، معنی المتحابون فی الله اینه دیگه. اینهایی که اینجوری هستن برخیزن، پا میشن، بهشون میگن شما حساب کتاب ندارید، برید تو بهشت. در روایت از ملائکه که موکل بهشتن میگن شما سرتون انداخته زیر کجا میرید؟ مگه اینجا هر کسی حق داره سرشو بندازه زیر بره؟ قدم از قدم حق نداری. میگن ما خودمون کار به ما گفتن شما پاشید برید بهش، شما حساب کتاب نداری. میگن مگه شما کی هستید؟ میگن ما المتحابون فی الله هستیم. بهشون میگن عملتون خیلی خوبه، مزدتون از عملتون به. کسی که اینجوری شد مسیرش بدون حساب کتاب به سمت بهشته، به سمت وادی توحیده. یعنی تمام روابطشون ذیل خدا میشود. چجوری؟ وقتی از طریق اسماء حسنا شد. خدا رو بعد دوست داشت، خدا رو باید پرستید، خدا رو باید شناخت از طریق این اسماء. من احبکم فقد احب الله، من عرفکم فقد عرف الله، من اطاعکم فقد اطاع الله، از اون طرفم من ابغضکم فقد ابغض الله، دشمنی با شما دشمنی با خداست. من عصاکم فقط عصا الله، معصیت شما معصیت خداست. این شأن امام. پرستش خدای متعال باید فراگیر بشه. اینطور نیست که خدا پرستی بخشی از زندگی ما باشه. من مکرر عرض کردم اگر توحید خوب تبیین بشه اصلا یه امر حد اکثری است، جای خالی نمیذاره. موحد اون کسی است که تمام احوالاتش غرق در خداست، هیچ فعلی انجام نمیدهد الا به امر او، هیچ ترکی نمیکند الا با نهی او، تمام قوای او در مقام بندگی هستند، روابط اجتماعی او در مقام بندگی هستند. خدا پرستی کامل نیست که من تو حوزه زندگی شخصیم خدا رو میپرستم، وقتی وارد زندگی و اجتماعی میشم اومانیست، من هستم و نظام طبیعت و من میخوام تو طبیعت تصرف کنم، حق طبیعی من تصرف کنم، از این مزخرفاتی که گفتن. من نمیدونم فیلسوف مسلمان اینجوری حرف میزنه، دهنشو واک کنه بگه حق طبیعی حاکم بر محیط زیست ما رو خلق کردن. وقتی ما رو خدا خلق کرد میخواست خلقمون نکنه، حالی خلقت حق طبیعی حاکمیت بر محیط زیست داره، تو محیطی که زندگی میکنیم حق طبیعی ماست، حق داریم تصرف کنیم، چه جوری هر جوری دلمون میخواد. راهش چیه؟ راهش اینه که خودتون تجربه کنید، عقل عملتون رو به کار بگیرید، ببینید بهترین راه زندگی چیه، همون راهو برید، کاری با پیغمبر و خدا نداره که. این موحد اینجوری حرف میزنه؟ این دهن موحده؟ این شرک نیست اینجوری حرف زدن؟ در حوزه خصوصیمون ما ولایت الله رو قبول داریم، تو حیات اجتماعیمون یه آدم اومانیست تمام عیار، خودم محورم و هر جور دلم میخواد زندگی میکنم، اینکه نشد که. توحید یعنی تمام زندگی ما ذیل حضرت حق قرار بگیره، از جمله حیات جمع و جامعهمون، نوع زندگیمون. من حق دارم هر جور دلم میخواد، این حق از کجا آمده؟ حق طبیعی، از خودشون مفهوم در میارن. حق طبیعی یعنی چی؟ شما یک کسی اینا رو معنا کنه ما بفهمیم مثلا یعنی چی؟ این حق طبیعی ضامن اجراش که یک کسی بهش متعهد نبود چی میشه؟ کما اینکه مستکبرین عالم نیستن، حقوق همه عالم رو انکار میکنن، نه ضمانت اجرا داره نه معنای درستی داره. ما عبدیم، البته میتونیم گردن فرازی هم کنیم، لا اکراه فی الدین، راه گردن فرازی هم تو عالم بازه، اون راه هم خدای متعال فرمود جهنم ختم میشه، خودتون میدونید. ولی اگه رفتید تو راه استکبار به من نگید دیگه جهنم و بهش کن، من جهنم و بهش نمی کنم، من خدای عالمم، لب تبع الحق و اهواهم لفسدت السماوات و الارض، من که تابع شما نباید بشم که. شما آزادید، میتونید بیاید تو این مسیر، میتونید بیاید تو مسیر، اون مسیر مسیر جهنم و ظلمات و هم اوصاف قرآنه، وادی حیات و لهو و لعب و موت و این هاست، این طرف هم وادی رحمت و بهشت و نور و حیات و. ولی ما باید همه حیاتمون ذیل خدا واقع بشه، یعنی حتی یه نفس کشیدنمون نباید در شرک باشه، اخلاص کامل. خب این اخلاص کامل چجوری واقع میشه؟ ولله الاسماء الحسنا فادعوه، وقتی همه شؤون من ذیل امام واقع شد به اخلاص کامل میرسم. این آیه معناش همینه دیگه، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، یک کلمه به من وحی شده، انما الهکم اله واحد. ولی اگر همین کلمه رو کسی از من تعلیم بگیره، ثمرش لقاء الله فمن کان یرجو لقاء الله، دیگه سر و کارش با مخلوق و دنیا و نظام کر و کور کیهانی نیست، با خدای خودش زندگی میکنه، هم در دنیا به لقاء الله میرسه، البته لقاء جسمانی نیست ولی واقعا با خدای خودش زندگی میکنه. به هر طرف نگاه میکنه، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ولی این لقاء الله شرطش چیه؟ فمن کان یرجو لقاء الله فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احد، یک عمل صالحی است بعد او رو بیاره و الا به لقاء الله نمیرسه. بعدم در عبادت خدا شرک نداشته باشه، حتی شرک خفی، حتی شرک اخفا، ذیل این آیه روایات رو دیدید، شرک خفی هم مانع لقاء الله، حجاب میشه بین انسان، کسانی به لقاء میرسن که شرک خفی هم ندارن. درست؟ حضرت فرمود عمل صالح یعنی ولایت الامام، من آمدم دست شما رو بگیرم به اخلاص برسونم، آمدم شما رو به یه نقطه برسونم که با خدا تو عالم زندگی کنید، نه با نفستون، نه با شیاطین، نه با دنیا، نه با نظام کیهانی، عبور کنید، عبورتون بدم از اینو، شما رو به لقاء الله برسونم تو عالم. ولی شرطش اینه، فرمود ولایتنا العمل الصالح، فرمود ولا یشرک به عبادت ربه احدا، اگر کسی میخواد اخلاص در عبادتم داشته باشه، لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیره، شریک در ولایت قرار نده. فقط اینها طریق باشن. اگر همه زندگی زی ولایت امیرالمومنین واقع شد، این میشه اخلاص دروندگی. طرحی حضرت، اون وقت حضرت به وسعت همه قوای ما و به وسعت همه عالم طرح دارن. ولایت اول، ولایت حضرت ولایت ساریه، فقط ولایت بر باطن ما نیست که. ولایت حضرت ظرفیت داره، طرح حضرت همه حیات ما رو میپوشونه، ظاهری باطنی فردی جمعی، حتی حیات تاریخیمون تا قیامت و بعد قیامت هم میتونه تو این وادی واقع بشه. درجات بهشت درجات ولایت امامه، درجات معرفت درجات معرفت امامه و امثال اینا. پس حضرت ما رو دعوت به توحید میکنن، اما طریق توحید اینه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. به امام گره خوردن و پا از وادی ولایت امام بیرون نگذاشتن. کجا؟ در حوزه حیات باطنی، نه در همه عرصه ها. کی گفته ولایت حضرت امیر فقط یه ولایت باطنی است، بقیه‌اش رو ما خودمون می‌شینیم بر خودمون نقشه می‌کشیم، نظام سیاسی تعریف می‌کنیم، نظام اقتصادی و فرهنگی تعریف می‌کنیم؟ این که پرستش خدا نشد که، خیلی مغالطه بزرگیه. همه طبقات مرجع مقابل امیرالمومنین درستن، جای امیرالمومنین پس کجاست تو زندگی ما؟ جایی نمیمونه که. همه ی حیات باید ذیل پرستش خدا باشه، ولا یشرک به عبادت ربه احدا. حتی در یه پلک زدن، در یه لقمه در دهان گذاشتن، اگه من بر مدار نفس خودم زندگی کنم و دور هم جمع شیم خودمون بگیم چجوری زندگی میکنیم، این که پرستش خدا نیست که. اگر بنا شد خودمون با تجارب خودمون مسیر زندگی خودمون رو تعریف بکنیم، که پرستش خدا نیست که. تمام زندگی باید ذیل توحید واقع بشه. طریق توحید چیه؟ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربی احدا. این معنای همین آیه است. ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. فقط باید خدا رو عبادت کرد، فقط باید از او خواست. تمام قوای ما باید فانی در حضرت حق باشه، تحت هدایت او قرار بگیره. طریق هدایت اسماء حسنا است، طریق سرپرستی خدای متعال اسماء حسنا است. تمام زندگی ما باید اونجا واقع بشه. و قناعت بکنید، انحرافی که واقع شده، فسادی که واقع شده اینه و ذر الذین یلحدون فی اسماء. تمام فسادهای دیگه به اینجا برمیگرده. خواستن جابجا کنن اسمو، بگن طریق پرستش خدا دیگرانن، اینا بشن امام، اینا جلو بیفتن. ابلیس همینو میگفتی که میگفت من طریق پرستش خدا باشم. بله تو رو میپرستم، ولی چرا از طریق هست امیرالمومنین، از طریق من؟ من جلو باشم، بقیه دنبال سر، همه رو میارم در خونه تو. خدا فرمود تو میاری؟ تو یه دستور رو گوش نمیکنی، وقت بار دیگرانم بذارم تو برداری بیاری؟ الحاد در اسما یعنی همین، یعنی مسیر پرستش خدا رو تو عالم عوض کردن، مسیر معرفت و بندگی رو عوض کردن. این اتفاق افتاد تو امت. نماز میخونن، روزه میگیرن، ریاضت میکشن، کلام دارن، همه چی دارن، تصوف دارن، حکمه، همه چی دارن، اما یلحدون فی اسماء. الحاد در اسما. البته پرش گاهی مؤمنین هم گرفته، کما اینکه ما دوچاره به گناه ظاهری میشیم، گاهی تو اون عرصه هم دوچاره گناه میشیم. خیال نکنیم گناه اینه که فقط چشم آدم خطا نگاه کنه. دستگاه محاسباتی آدم اگه از امیرالمومنین تخلف کرد، این گناهه. چه محاسبات ریاضیش، چه محاسبات عقلی و نظریش، چه محاسبات محاسبه آدم هم باید ذیل امیرالمومنین باشه. این هم گناهه. بزرگترین فسادی که اتفاق افتاده الحاد در اسماء الهی است. طریق پرستش رو عوض کردنه، طریق بندگی رو عوض کردنه. نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه پرستش شیطان. اسمایی که خود فردش یک کلمه است، لله الاسماء الحسنا، خدای متعال اسماء حسنایی رو برای خودش قرار داده، اونا رو خلق کرده، ظرفیت به اونها داده که اونها طریق پرستش و معرفت باشن، طریق طاعت باشن. ان الله احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعتهم فجعلهم سبیله و بچه. اونا رو سبیل الله قرار داده، وجه الله قرار داده، باب الله قرار داده، اعراف قرار داده. این عناوینی که در قرآن دارن. جنب الله قرار داده. خودشون که پا به میدان نگذاشتن، خدای متعال رو سبیل و صراط و باب و وجه اسماء قرار داده. دیگران میخوان خودشون طریق پرستشم درست کنن، اسماء و خودشون بسازن، خب میشه بت پرستی؟ ذیلشون هم تمدن درست میشه؟ بله. کل سراسرش میشه یا شرک یا نفاق یا دنیا پرستی، همه جاش بوی دنیا پرستی میده. این انحرافی که اتفاق افتاد تو امت حضرت که تا اینجا کشیده، بعدن هم ادامه داره این انحراف، تا عصر ظهور قطع میشه، دامنش جمع میشه. این انحراف همینوی که میبینید عالم میشود پر از جور، یعنی ظلمی که آشکارم نیست. شعارای انبیا رو سر دست گرفتن ولی یه کار دیگه میکنن، یه مسیر دیگری رو میرن با همین پرچم، با همین شعار. انحرافی که در امت اسلامی ایجاد شده اینه، الحاد در مسیر خداپرستی عوض شده. تا ما میگیم مسیر خداپرستی یعنی خیال میکنیم فقط نماز و روزه، نه، تمام حیات بشر باید ذیل پرستش خدا باشه. یکی از انحرافات در خداپرستی هم اینه که کم کم خداپرستی رو منحصر کردن به نماز و روزه، بقیه رو دادن دست طبقات مرجع، اینجا دانشمندانن، اونجا فلاسفن، اونجا عرفان. پس انبیا کجا هستن؟ پیغمبر، اهل، امیرالمومنین کجاست؟ این که حوزه حکماست، اون که حوزه کارشناساست، اون که حوزه نمیدونم جای امیرالمومنین کجاست؟ ما بفهمیم یه چیزی، یه جایی هم برای حضرت در نظر بگیرید. گفت یکی از علما رفته بود فهمیده بود ایها الناس، همه انبیا گفتن که شما موحد باشید، من اومدم بگم مشرک باشید. پدر صلواتی یا برای خدا هم یه حسابی تو زندگیتون رو باز کنید، خدا هم شریک کنید. حالا ما بگیم امیرالمومنین هم شریک کنید، کجا مال امیرالمومنین؟ ما بفهمیم اینجا که مال فیلسوف، اونجا که مال عارف، اونجا مال متکلم، اونجا جای انبیا کجاست؟ جای امیرالمومنین کجاست؟ ما بفهمیم. یه جایی هم برای حضرت بذارید، اینقدر انصاف داشته باشید. اینجا که عقل تا گاو و ماهی میره، اونجا هم که شهود تا گاو و ماهی میره، اونجا هم که تجربه میره، خب پیغمبر جاش امیرالمومنین پس کجاست؟ ما بفهمیم. الحاد در اسما یعنی این پرش مؤمنین هم گرفته ها، کما اینکه ظلمات اونا یه جای دیگه هم مؤمنین رو گرفته، اینجا هم گرفته. طبقات موازی، مرجع، خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میخوام مدار پرستش رو برگردونم به مدار خودش. السلام علیک یا ابا عبدالله. جز با این کار بزرگی که حضرت دیروز انجام دادن، این اتفاق تو عالم نمیفته. جز با اون فتح المبینی که برای حضرت در گودی قتلگاه شد، این راه باز نمی شد، این مغالطه برملا نمی شد، این فساد برملا نمی شد، عالم تطهیر نمی شد. السلام علیک یا ابا عبدالله.